هفته ایشون با هم آشنا شدیم.
آها.
و نکته جالبش اینه که جفتمون از همدیگه در دید اول بدمون میومد.
خیلی برات
بعدا فهمیدم.
منو صمیمی‌ترین دوست و همکارم سیاوش سفاریان پور هم همینجور بودیم.
اول بعدتون در...
من بعدم نمیاد از سیاوش، سیاوش از من بعدش میام. و سیاوش اگه صدامو داری میشنوی همین الان دارم میگم دیگه، خودت بارها بهم گفتی اوایل دهه 80 سیاوش خیلی از من خوشش نمیومد. بعدن خودش اومد گفتش که من نمیدونستم تو انقدر خوبی، انقدر ماهی. جدی میگه همینجوری بهم گفت، نمیدونستم انقدر تو خوب و ماهی، والا زودتر میومدم با هم کار
کنم. این دوستی عمیق‌تر
و ما الان صمیمی‌ترین دوست و همکار من سیاوش هست.
خیلی جالب میشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. یه بخشی از داربگ رو بشنوی، موافقید بچه‌ها؟ یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
حالا اون التهاب تو داستانم وجود داره، میره هم کار چایی هم انجام میده، چایی هم ور میداره برای خودش میریزه، میشینه مثلا پشت در واقع حالا مبل و صندلی چایی چایی
مریض سمت دو قطبی شدن.
خب نه نه نمیارمش، میخوام بگم که ما این التهابه رو حتی بدون حضور لیلا هم میتونستیم داشته باشیم و داستان از این طریق بازگو بشه که تلفن مثلا لیلا تماس بهش زنگ زده بشه، حالا لیلا تلفنش فرموش، تلفنش خاموشه، تلفن فرموش تماس گرفته بشه باهاش و همون لحظه بگن که آقا شما مثلا پدرتون خبر دارید ازش، بعد مثلا میگه نه من خبر ندارم، بعد میگه خب چه شده اینو باره، مثلا پدر من آلزایمر داره مثلا، با یه سری دیالوگای به این شکل ما متوجه بشیم که نه ایشون یه پدر آلزایمری داشته، الان از خونه رفته بیرون، یه سری اطلاعات اینجوری مدل میشه. داستان قشنگ میتونست بره سمت مدل، حتی ما پایانش هم متوجه نشیم که واقعا پدر تصادف کرده یا تصادف نکرده. یه قابلیت به این شکلی هم داستان داشت که میتونست انجام بشه. الان هم به نظر من عناصرش همش سر جاشه، غیر از حالا آقای بختیاری و اون در واقع اتفاقی که برای در واقع اون اتفاقی برای فرزندش میفته بقیه سر جاشه. کافکا زبان بیان مسئلهش با همه تا قبل از خودش فرق میکرده، نه مسئله که داشته مطرح میکرده، ولی خب مسئله قدرت خب قبلش هم بوده،
بله،
مطرح میشده،
دقیقا همینطوره،
زبان بیانش فرق میکرده. علتی هم که زبان بیانش فرق میکرده من انتساب میدم به روان رنجور بودنش، به خاطر اینکه معانی رو که داشته تو ذهنش.
بله، بخشی از اپیزود 33 پادکست داربگ رو شنیدیم. سعید شما داشتید با هم صحبت میکردید، صدای خانمی که اومد نویسنده هست، خوش گفتگو کردید.
خانم کوهیکار،
خانم کوهیکار نویسنده سینما هستن، فیلم نویس هستن،
نه رمان نویس و داستان کوتاه کار میکنن و آره تو همین حوزه
منتقد و در واقع
ما چندین نویسنده آوردیم. خب آقای مثلا شادکام آوردیم، بعد تو دور بعدش خانم کوهیکار، بعد اینم این ادامه داره، یعنی نویسنده‌های دیگه هم دعوت میکنیم که بیان. روال هم اینجوریه که معمولا یه کارشون رو بهونه صحبت میکنه.
آها آها، بسیار عالی. تا الان چند اپیزود منتشر کردین؟
33 تا که این هفته قسمت جدید میشه 34 تا.
و از کی شروع کردین تولید این پادکست رو؟
اردیبهشت همین سال 402
1402
همین امسال.
آها، اردیبهشت همین امسال.
امسال آره.
خیلی تون دارین میریم بیرون. بربریه مگه؟
ما قسمتمون بالای یک ساعته.
اون بربری تو هر تنور من شمردم.
ما لواشی کار کنیم اوتوماتا.
مثلا بین 70 تا مثلا 70 تا 7 8 تا بالا چونه میذارن داخل تنور.
بربری آره.
شما الان از اردیبهشت تا الان 30 خیلی زیاد کار کردی.
حرف برای گفتن زیاد.
ماهی 3 اپیزود داده میرون. هر 10 روز یه اپیزود منتشر
آره،
کردی. شغلتون چیه؟ قیس تو بگو.
من مدیر مالی یه
تموم شد نمیخواد بقیه‌اش رو بگی. ها اومدم بگم جیبه پره که اصلا پول فکر نمی‌کنه، یعنی اپیزود با خانوادگی دیگه، با همسرمون میشینیم و پوله داره میاد اونجا.
خب نه به این شکل، ولی خب داره میاد.
خوب هم داره. نه عزیز من خوب داره میاد. خب ما والا ما دو شیفت کار میکنیم، هشتمون گرون نهمونه، شما دارید هر 10 روز یه اپیزود میدین بیرون.
حالا می یه جلسه مشترک بعدم میذاریم با هم دیگه راجع به پادکست و راجع به مدیریت مالی با هم صحبت میکنیم.
متولد 30 آذری.
بله
30 آذر اولین اپیزود پادکست خودم رو ضبط کردم، 5 اسفند منتشرش کردم.
کم بود زمانا؟
به خدا کم بود، به همش کار کار کار.
خب من خودم مثلا کارم هم شرکت خصوصی خودم هم با خانومم کار شرکت انجام میدم.
من یه نفرم.
آره. ما تعدادمون بالاست، تقسیم وظایفمون راحت تر شده. آفرین.
می‌خواستم به همینجا برسم. چون قیس ابتدا گفتش که من و سعید به همراه همسرانمون و برادر سعید پنج تیم 5 نفر شما، سعید شر وظایفتون چجوری هستش؟ تقسیم کار کردین؟
بله بله.
بگو میدی؟
بگو قیس تو بگو.
ببینید یک سری خب ما پیش درآمد داریم، حالا بحث این که حالا یه مقدار ما زیغ وقت هم داریم برای این قسمت، ولی خب کل هم تولید پادکست کلا به دو روش داره الان انجام میشه. یه روش روشی که حالا گفتگو محوره که ما الان داریم انجام میدیم، یه روش دیگه از قبل شما بیا یه برنامه برای خود داشته باشی، بنویسی سناریو، بنویسی
دقیقاً.
بگی تو این دقیقه این اتفاق میفته. تو اون روش دوم ضبط راحت‌تره، سریعتر میتونی ضبط تو انجام بدی، ولی خب پیش درآمدش یه مقدار سخت‌تره. آره،
باید تولید سنگینی می‌خواد.
تو روش ما که داریم انجام میدیم، خب اول از همه انتخاب موضوعه. موضوع رو هم اومدیم، یکی داره که اومدیم سمت سینما هم همینه، چون فیلم های روز، فیلم هایی که حالا معمولا میبینیم که استقبال عمومی ازشون اتفاق افتاده، به عنوان موضوع خودمون قرار میدیم. ولی وقتی که میایم میخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم، هر کدوم از بچه ها شخصا خودش میره تحقیق میکنه راجع به موضوع. هر جای فیلمو که دید خوشش اومد، مثلا ممکنه که اصلا یه نفر از کل فیلم خوشش نیومده باشه، فقط از یه سکانسش خوشش اومده باشه، از یه نماش خوشش اومده باشه. برای همین این رو بهانه میکنیم برای صحبت کردن، برای گپ و گفت دوستانه. حالا بماند که تو جلساتی که ما قرار میذاریم برای هم با هم دیگه قرار میذاریم، بالاخره یک سری در واقع چون بحث‌های پذیرایی هستش، بحث‌های نمیدونم رفت آمد هستش، اینا که خب یک چیز روتینیه که داره اتفاق میفته. خب این یه تقسیم وظایفیه که دارن بعضی از بچه‌ها انجام میدن. بعد از اون، بعد از تولید، بحثای ادیت هستش که خب سعید و همسر من دارن کاراشون رو انجام میدن که کارهای ادیت رو انجام میدن.
تدوین ما این دو نفر هست.
بله بله. خب عرض کنم به خدمت شما،
فضای مجازی مرتضی انجام میده.
آره، فضای مجازی هستش که مرتضی داره انجام میده.
برادر سعید.
برادر سعید. یه سالان متن نویسی اینا میشه خود من و سعید انجام
میدن که با سحر قیس انجام میدن. آره. قرار میشه ترجمه چیزی انجام بشه.
مثلا ببینیم تو
قیس و سحر با هم انجام.
واقعا نمیرسیم که ما بخوایم مثلا هم شبکه‌های اجتماعی مثلا من و سعید به چرخونیم، هم خودمون ادیت کنیم، هم خودمون تولید محتوا کنیم. نه، نمیشه. یعنی شاید از لحاظ فنی یک نفرم هم بتونه همه این کارا رو انجام بده، ولی وقتی تقسیم کار میکنید دیگه اتوماتیک کار خودش روتین میشه.
من میتونم بپرسم همسران شما دو نفر تخصصشون چیه؟ صرفا به سینما علاقه مندن یا نه تو این حوزه هم؟ چون خودتون گفتید در کلاس ادبیات نویسندگی با هم آشنا شدید.
بله، من هم با سعید در کلاس نویسندگی آشنا شدم، هم با همسرم در کلاس نویسندگی آشنا شدم.
درود به آقای گودرزی که چقدر برکت داشت.
خود آقای گودرزی هم همیشه میگه من اینجا بنگاه ازدواج باز کردم، همه میان اینجا خوشبخت میشم، میرم ما میمونیم، آقا یکی بیاد سر کلاس ما.
خیر بود آقای گودرزی رو
پیشنهاد میکنم همه برن کلاس آقای گودرزی ثبت نام کنن.
و سینما رو چطور تخصص کسب کردید؟
ببینید خب من دوره‌های فیلمنامه و فیلمنامه‌نویسی رفتم.
آها.
حالا یه سری مدارکی هم داریم از مؤسسات مختلف.
فیلم بینم هستی؟
فیلم بینم هستیم. البته سعیدینا از من بیشتر فیلم بینن. خوب. یعنی اگر سعیدینا عدد 10,000 تا فیلم دیده باشن، من شاید 500 تا فیلم دیدم.
عدد همینجوری گفتی؟ یعنی سعید خیلی فیلم می‌بینه؟
واقعا خیلی فیلم می‌بینه.
فیلم زیاد می‌بینه. 10,000 تا نشمردیم دیگه.
آره.
10,000 تا فکر
کنم. نسبتش 8,700 تا دیدم.
آره. نسبتش همینجوری میگم، مثلا تو یه هفته که ما قراره که یه فیلمو بیام صحبت بکنیم، من اون یه دونه فیلمم به زور میبینم، تو همون هفته یهو میبینم مثلا سعید و خانومشون مثلا 5 تا فیلم دیگه هم دیدن جدا از اون.
اوه اوه. خب منو سر بعضی موقع میشه روزی 2-3 تا فیلم میبینم.
حالا مثلا من برعکسه، من یه خورده علاقمندیم چون به ادبیات و حالا به صنعت گیم خیلی بیشتره، من شاید مثلا تو بازه زمانی کار دیگه ای انجام میدم. ولی خب همسر منم که شغلشو نمیگم، ایشون هم مالی هستن، حسابداری مالی هستن. عرض کنم به خدمت شما خیلی فراوان،
من فکر کنم بعد از برنامه ما با هم یه تعاملات کار داریم، ما با هم کار داریم،
خیلی خوشحال میشم.
ما بچهای مالی همه کار داریم.
یه مشاوره دو طرفه داشته
باشیم. دقیقاً.
ولی خب همسر منم ایشون هم نویسنده هستن، حتی یکی از قسمت‌ها هم داستان خود ایشون بود، فکر میکنم برای فیلم بویز افرید بود، فکر میکنم که چیز این اتفاق افتاده بود. همسر سعیدم که فوق‌العاده عاشق سینما و ادبیات، ایشون هم تو کلاس گودرزی، حتی ایشون باب آشناییشون کلاس گودرزی نبودن.
آها آها.
ایشون اینجا نبودن،
عکس بود.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم، بخش دیگه از یکی از اپیزودهای داربگ رو با هم بشنویم.
برداشت من خیلی متفاوت بود. من موقعی که فیلم خواستم شروع کنم، برای من کاملا یک فیلم جنایی بود که امتیاز خیلی بالایی گرفت، امتیاز 7.9 گرفت از IMDb و من خیلی جذابیت داشت. وقتی این فیلمو شروع کردم دیدم که چقدر متفاوت از فیلم جنایی. ما یه جنازه داریم با دو تا متهم، متهمی که یا زن است یا خود مقتوله، ممکنه خودکشی کرده باشه. خیلی برام جذاب بود تو جان جنایی که چجوری میخواد مقتول رو پیدا کنه. خیلی داستان تکراریه. من این فیلمو اینجوری دیدم، دیگه نمیاد نگاه کنه که میگه اگه الان تو دادگاه ها یک متهمی یک...
اینم قسمت دیگه از داروک بود که با هم دیگه شنیدیم. قیس، ما داریم به آخرین دقایق گفتگو امشب اون نزدیک میشیم، یه توضیح میدی که چجوری ضبط میکنید، تجهیزاتتون چیه، استودیو میرید بیرون، استودیو خونگی، میکروفون چی دارید، با موبایل یا میکروفون یقه‌ای، میکروفون حرفه‌ای؟ با
من یه کوتاه توضیح بدم چون اینجور در واقع کارا رو سعید بیشتر انجام دادن، ایشون خیلی دقیق‌تر میتونن توضیح بدن. توضیح کوتاه اینه که ما قسمت اول، خب چون واقعا برای خودمونم یه حالت تست داشت قسمت اول، واسه همین ما با گوشی ضبط کردیم، ولی چند قسمت که اومدیم جلوتر به این نتیجه رسیدیم که
گوشی، یعنی 4 تا موبایل استفاده کردیم برای 4 نفر.
من یادم سعی 2 تا بود.
قسمت اولو با موبایل شروع کردیم، اینجوری هم بود که بین 2 نفر یه موبایل می‌ذاشیم، یه ذره ارتفاع هم می‌آوردیم بالا که روبرومون بیفته. تقریبا قسمت 7 و 8 بود که رفتیم سراغ میکروفونای یقه‌ای، این وایلدس های یقه‌ای، مثلا رود گوه تو
ولاگریا.
آره چه راحت‌تر بود، ولی خب اونم باز ما
گرونه. البته نه دیگه، چهار تا
خیلی گرون نیستش، ولی ما به خاطر اینکه اون یقه‌ای بود، ولی می‌خواستیم مثلا میام کم بوده امکانات دو تا یکی استفاده کنیم، اینا یه پایه‌ای واسش طراحی کردیم. اونجوری ادامه دادیم که این اواخر هم که رود یه میکروفون داینامیک گرفتیم، پادمایک گرفتیم، یعنی دو تا تقریبا برای هر نفر یه میکروفون شد. یه اتاقی هم آکوستیک کردیم جدیدن که دیگه کیفیت صدامون هم بهتر کنیم، یعنی پله‌ای مراحل جلو رفتیم،
نقطه به نقطه اومدیم جلو.
خیلی کار درستی کردید و اصلا درستش همین، یعنی اصولی رفتین جلو، بهترین کار رو انجام دادی. تقریبا هر 10 روزی که شما دارید یه اپیزود منتشر میکنید، انتخاب موضوعاتون چجوریه؟ میخوای قیس شما بگو مثلا کی پیشنهاد میده مثلا اپیزود بعدی موضوعمون چی باشه؟
در کل که پیشنهاد بچه‌ها با هم دیگه تصمیم گیری می‌کنن. خنده من خاطر این بود که معمولا بچه‌ها میان مثلا میون تصمیم گیری می‌کنن، مثلا دو تا سه تا فیلم یا دو تا سه تا داستان میون، مثلا معمولا هم بچه‌ها خب حالا ممتنع رای میرن، آخر سر هم با یک روشه قاطعانه مجبور میشیم خودمون، من و سعید با هم دیگه، نمی‌خواستم بگم آخر سر من و سعید تصمیم می‌گیریم، حرف آخر ما می‌زنیم، میگیم چشم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. سعید خودت چه پادکستایی رو غیر از حالا داروک بچه خودتون هست رو دوست داری، چه پادکستای دیگه رو گوش می‌کنی؟
ببین من اگه ادعا نکنم فکر می‌کنم جزء قدیمی‌ترین پادکست گوش بده‌های ایرانم، یعنی قبلا که اصلا پادکست فارسی وجود نداشت من پادکست گوش می‌دادم.
از چه سالی گوش می‌دادی؟
تقریبا میشه گفتش مثلا سال 87-88 اینترنت
اگه بید. واقعا اون موقع گوش میدادی قدیمی هست.
آره اون موقع واقعا گوش میدادم، ولی پادکست انگلیسی هم سخت پیدا میشه، یعنی اینجوری نبود که محتوا خیلی زیاد آره. بشه بعد که یواش یواش پادکست فارسی زبان اومدن، خیلی من یه دفعه اصلا انگار که یه جایزه به من دادن که حالا مثلا یه سری بچه هستن که الان اسمشون نیست، مثلا رادیو پول روز اولین پادکسترهایی بودن که شروع کردن سال تقریبا فکر میکنم 93-92، خیلی قدیمی تر از اونم،
قبل از اونم رادیو روغن حبه انگور بود.
آره 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 آفرین درستی، اونو که من مثلا بعدها شناختمش، ولی کلا مثلا پادکست فارسی که بیام جدی گوش بدم با علی بندری مثل خیلی ها، ولی الان اگه بخوام گوش بدم بردی برجسته نژاد رادیو پادکست آلبوم رو جدی گوش میدم.
پادکست آلبوم
آره، طنز پردازی رو خیلی جدی دنبال میکنم، بعد کلا این دوتا رو خیلی جدی هستم، یعنی همیشه منتظرم که اپیزودهای جدیدش بیاد، ولی تعداد پادکستی که گوشونم خیلیه
خیلی،
یعنی اگه مثلا اون این دو تا رو جدی در نظر بگیریم، بقیه رو حتما فکر میکنم دو تا سه تا اپیزود ازش رو شنیدم، حتی مثلا همین هاگیر و واگیر که خودتون هستید ازش بله. گوش دادم. آقای احسان طریقت دو تا پادکست داره، از جفتش هم من
پرچم سفید،
آره پرچم سفید، و یکی که مهمون دعوت میکنه داتس، آره بله. اینا رو مثلا من گوش دادم، حالا نه اینکه مثلا همشون رو، ولی تقریبا
بسیار عالی. قیس شما چطور پادکست گوش می‌کنی یا نه؟
من پادکست رو از کرونا شروع کردم.
خب
دوره کرونا که شد ما رو به زور دورکاری کردن، بعد من تو خونه بودم مثلا کار می‌کردیم، خب بعد چیز بود دیگه، حالت مثلا آدم دوست داره یه موسیقی بذاره دیگه، آره. تو خونه هست دیگه، داری کارت هم انجام میدی، بعد گفتم پادکست ببینیم چی هستش، که ما هم از علی بندری شروع کردم، از چنل بیشون اگه آره. اشتباه نکنم که رویدادها رو اینا چیزون کرد. خیلی خوشم اومد و کلن کل سری پادکست های علی بندری من تون دوره گوش دادم. البته بقیه پادکست ها مثل پادکست های انگیزشی اینه، خب همسرم زیاد گوش میده، من یه خود یه دقیقش رو گوش میدم، نعیم به درد من نمیخواه. ولی کلا من علاقه دارم به پادکست های داستانی علاقه دارم. یعنی سریالی باشه گوش میدم، مثلا کاری ندارم که ببینم. اگه ببینم
یعنی هر اپیزود ادامه اپیزود قبلی باشه؟
نه، منظور صحبتم اینه که مثل مثلا همین علی بندری چنل
روایی باشه.
آره روایی باشه خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم گوش میدم.
و میدونی که این مدل پادکست ها محبوب ترین نوع هستن در دنیا.
بله اون سری هم داشتم،
آدم عاشق داستانن.
آره همین داستان گوش میدم. مثلا من کتاب جنایت موقوفات رو خب دو بار قبلا خودم خونده بودم، ولی یه ورژنش تو این شبکه های در واقع مجازی که پادگیر بود خیلی خوب اجرا کرده بود. دوباره دیگه هم با اون ورژن جنایت موقوفات رو گوش دادم، خیلی علاقه داشتم، هم لحنی که اجرا میکردن، البته خب از استاد بودن ایشون لحنی که ایجاد میکردن، ولی خب نه پادکست های دیگر زیاد گوش نمیدم، زیاد علاقه ندارم. بیشتر روایی داستانی باشه خیلی منو جذب میکنه.
یه فاصله کوچولو بگیریم و برگردیم.
پیشنهاد پادکست.
من محمد بیک هستم، پادکستر پادکست خانه هفتم. با شنیدن هر اپیزود پادکست خانه هفتم شما دو ویژگی مشخص رو میبینید. ویژگی اول اینه که به زیسته بزرگان عرصه هنر پرداخته میشه، چون معتقدم این زندگی ها از کتاب هایی هم آموزنده تره. حالا از بازیگران گرفته تا کارگردان ها در این لیست مشاهده میشن. ویژگی دوم هم اینه که داستان و روند ساخت آثار رو بازگو میکنیم و این خودش یه معرفی فیلم و سریال کامله. کلن هدف پادکست خانه هفتم اینه که روایت های از جهان و عناصر هنر هفتم به گوش همه شنیدنی بشه. پیشنهاد میکنم لیست پادکست خانه هفتم رو ببینید. از بروس لی و کریستوفر نولان گرفته تا متیو پری و سریال فرندز در این لیست موجودن.
ممنونم از این که باشگاه پادکسترهای جوان رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و آخرین دقایق گفتگوی خودم رو با قیس نوری و سعید حمیدی پادکسترهای پادکست داروگ ادامه میدم. سعید چه تعداد مخاطب دارید، چه تعداد شنوند دارید؟ البته زمان کمی که دارید منتشر میکنید، حالا انتظار نیستش که خیلی شنوند داشته باشید، ولی آماری تونستید برای خودتون در بیارید که چند نفر پادکست رو دنبال میکنند؟
ببین علاوه پلی که حالا اون چیزی که خودمون سایتی که ما روش آپلود میکنیم ارائه میده، الان رسیدیم به 12000 تا پلی.
آها.
ولی خب خودتون میدونید پادکست اینجوری که تو جاهای مختلف فالوور داره. بله. من فکر میکنم تجمیع مثلا کست باکس و تهران پادکست رو بگیر، یا مثلا یه سری تو تلگرام گوش میدن پادکست
شنوتو
رو
اونجا میذارید.
آره شنوتو، بعد توی اپل پادکست اینا یا گوگل پادکست بخوای تجمیع کنی فکر میکنم مثلا از 1000 تا 1500 نفر همچون هیچ وقت جمع نبستن.
سابسکرایب اون برات بالای 1000 تا هسته، ولی خب یه مشکلی که هستش اینه که ما آمار شنونده ها رو فقط به فقط همون در واقع سایتی که داریم بارگذاری میکنیم به ما میده، یعنی بقیه سایت ها به ما آمار رو نمیدن. ولی اون آمار هم خروش همون 12000 تایی که
آمار دقیق میگم باید جمع خودتون میدونید دیگه، خودتون بالاخره نفیده باید بشین همه رو بشین یه باشه حساب دست دیگه جمع بزنید. خیلی کار جالبی نیست.
آره مثلا بشه استاتیک مثلا نشون داد الان هستشون رو 12000.
خیلی هم دنبال این عدده ما نیستیم، یعنی چون کار دلی.
آره مشخصه کار شما کار دلی هستش. در یک دقیقه یک از شما دو نفر خودتون تصمیم بگیرید کدوم یک، ظرف یک دقیقه پادکست داروگ رو معرفی بکنید، جوری که شنونده هایی که از این لحظه به جمع ما پیوستن ترغیب بشن که این پادکست رو گوش کنند.
من قیس نوری هستم، یکی از پادکسترهای داروگ، یکی از مجریای داروگ. برای کسایی که عاشق ادبیاتن، عاشق سینما هستن، عاشق این هستن که ببینن که پشت یک فیلم، پشت یک داستان چه حرفهای نگفته‌ای وجود داره، دعوتتون میکنم که بیاین پادکست ما رو گوش بدین. بهتون این قول رو میدم که قسمت‌های ما رو گوش بدین، نگاهتون نسبت به اون فیلمی که قبلا خودتون تو تنهاییاتون یا پیش دوستاتون دیده بودین، یا نگاهتون نسبت به اون داستانی که قبلا خونده بودید و چیزی ازش سر در نمی‌آوردید، حتما عوض میشه و یه سری جنبه‌های پنهان رو در واقع ما برای شما افشا میکنیم.
درود بر قیس نوری و سعید حمیدی، پادکسترهای داروگ. خسته نباشید، میگم به همسرانتون که شما رو همراهی میکنند و شما که همسرانتون رو تو این بازی راه دادید و از مرتضی برادر سعید هم
اتفاقا ایده پادکست اصلا مال همسر بنده بود، یعنی اولین کسی که
همسرانتون تشکر میکنم شما رو تو بازی خودشون راه دادن. خیلی ممنونم از شما شنونده هایم که تا این لحظه با من احسان مرجو همراه بودید، سپاسگزارم. از همه شما خداحافظی میکنم تا باشگاه پادکسترهای جوان دیگه. خدا نگهدار.
در بهار زندگانی بی تو ای گل چه کنم، عاشقم من در جوانی جز تحمل چه کنم، برکشم گر پاز کویت دل به دست که دهم، خود بگو بی حلقه آن زلف سنبل چه کنم، شکوه از غمزه یار خود چون کنم، وعده دادی که بیایی غم دل تو بگویم، غمم از دل برود چون نظری کنی به سویم،
هر کسی را در جوانی باشد در دل آرزویی، من به وصلت بیقرارم جز این که باشد آرزویم. بعد از این من جز به یادت نه به ساغر نزنم، پیش از این گر زده باشم بار دیگر نزنم. قلب صاف و روشن من نشود سید کسی، همچو بلبل سوی هر گل بی جهت پر نزنم. چون تویی بیگمان آخرین عشق من. در هوای وصل رویت من بسی بلا کشیدم، تو چه دانی که من عمری در راحت چه ها کشیدم. وقت هرگز من به عالم از خوبان وفا ندیدم، با غمت چون خو گرفتم از کوی شادی پا کشیدم. وعده دادی که بیایی غم به دل تو را بگویم، غمم از دل برود چون نظری کنی به سویم. هر کسی را در جوانی باشد در دل